این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟
فرامرز اصلانی شاعر، آهنگساز، نوازنده و خواننده برجسته موسیقی پاپ ایرانی است که چندین نسل با آهنگهای عاشقانه او زندگی کردند. صدای گرم، سبک خاص و گزیده‌کاری او بسیاری از آهنگهای او را نه تنها بین فارسی زبانان بلکه در ذهن ملیت‌های مختلف که آهنگهای او را به فارسی اجرا کردند ماندگار کرده است. با فرامرز اصلانی که بیشک یکی از خوش اخلاق ترین هنرمندان ایرانی هم هست و این روزها برای اجرای برنامه در استرالیا به سر می برد، گفتگوی کوتاهی داشتم. او در این گفتگو از چطور ساخته شدن آهنگ معروف و خاطر انگیز اگه یه روز در یک شب بارانی در اتومبیل شخصیش تا همکاری با بابک امینی در جدیدترین آلبومش و دغدغه های کاری این روزهایش می گوید.
اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم.
آقای اصلانی، در ابتدای این گفتگو میخوام شما رو ببرم به سالها قبل، به یک شب بارونی و صدای برف پاک کن ماشینتون. چه اتفاقی افتاد که منجر شد به ساخت آهنگی که کثیری از مردم حتی با ملیت‌های مختلف هنوز دوستش دارن و باهاش خاطره دارن؟
پیش از هر چیز اجازه بدید خانم اکبری که من درود بفرستم به تمام شنوندگان شما که میدونم بی شمار هستن در سراسر استرالیا، و در پاسخ پرسش شما بگم که بله، اون شب به خصوص من پشت فرمون اتومبیل این برپاکن ها با حرکت خودشون یک کوبشی رو ایجاد کرده بودند و خب جاده طولانی بود و شب تاریک. من شروع کردم به زمزمه کردن با همین کوبشی که اینها میزدن و حرکتی که داشتن، و نتیجهشون آهنگ اگه یه روز بری سفر شد. یعنی میتونم بهتون بگم تو این یک ساعت رانندگی که من از مثلا نقطه الف به نقطه ب میکردم، میتونم بگم 80% این ترانه سروده شده بود، و یه دونه ضبط صوت فیلیپس قدیمی هم داشتم که همیشه بغل دستم بود، اینو روشنش کردم و شروع کردم این زمزمه رو ضبط کردم. به نقطه ب که رسیدم، همونطوری که براتون گفتم، این ترانه تقریبا شکل گرفته بود و تا پایان شب دیگه بچه ها ریختن و دور من رو گفتن که چقدر آهنگ قشنگی، که دیگه از اون به بعد این ماجرا ادامه پیدا کرد.
اون شب شما هیچ وقت فکرشو میکردید که این آهنگ یکی از خاطر انگیزترین آهنگ ها در ذهن مردم بشه؟
راستش نه، چون میدونید که نیاز در وهله نخست از من بود که یه مقدار اون قربت نشینی، و چون میدونید که در خارج از میهنم بودم و اون حال و هوایی که خودم داشتم و یه مقدار بهش برسم، اینه که چون به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کردم، نه به مسائل جنبیش نمی پرداختم، این بود که از دلم اومده بود و به دل برای بچه ها نشست، و هنوزم که هنوزه بعد از بعد 40 سال این ترانه دوست داشتنی هست از طرف کسانی که شنیدنش.
هیچ وقت مشابه این اتفاق باز هم برای شما تکرار شد؟ چه داستانهای دیگه‌ای پشت این شاهکارهایی که شما خلق کردین هست؟
خب همیشه یک اتفاق میفته دیگه. ببینید مثلا من بیشتر ترانه هایی که سرم میاد و بعد مینویسم روی کاغذ میارم، همیشه اولا یک کاغذ و مدادی بالا سر من هست. بیشتر وقتا هم یه ضبط صوتی، خب الان که دیگه با این تلفن های جدید دیگه ضبط صوت هم دیگه خیلی راحت‌تر شده کارش، این هستش که بیشتر اینها خودشون به من هجوم میارن و خب مسلماً تحت تاثیر یک چیزهای عواطفی که آدم قرار میگیره، اگر کارش مثلا نوشتن باشه، کارش سرودن ترانه باشه، از اون راه این پیدایش به وجود میاد دیگه.
شما روزگاری روزنامه نگار بودید و در تهران جورنال کار میکردید. اگر اون راه رو ادامه داده بودید، الان کجای دنیا بودید و چقدر از خودتون رضایت داشتید؟
راستش نمیدونم. من نمیدونم. اینو یکی از دلایلی هم که من به روزنامه نگاری روی آوردم وقتی که انگلستان بودم این بود که چون نوشتن رو دوست داشتم و همیشه دلم میخواست کارهایی که توی زندگی من هست یا مدرکی که من میخوام داشته باشم با نوشته سر و کار داشته باشه، این بود که روزنامه نگاری برامون جالبیت رو داشت از اون زمانی که شروع به تحصیل کردم در انگلستان. و بعد وقتی هم که به ایران رفتم، خب بله به تهران جورنال رفتم و اونجا بودم تا اینکه اون شب قضایی پیش اومد که نمایندگان کمپانی CBS کولومبیا به ایران اومده بودن و میخواستن که مرکز فعالیت های خاورمیانه‌شون در تهران باشه. یه آقایی که نماینده اصلی اونها بود بعد از شنیدن یکی دو تا ترانه از من یه کارتی به من داد و فردا بیا دفتر ما رفتیم و نتیجه اون شد که من با اینها قراردادی بستم و بعد از اون کم کمک دیگه از تهران جورنال اومدم بیرون. برای کمپانی CBS هم ضبط میکردم ترانه و همینی که خودم مدیر هنری CBS شدم دیگه بعد از اون و اینجور پیش رفت تا اینی که موسیقی در ایران به قول معروف حرام شد.
با توجه به این که گفتید موسیقی در ایران حرام شد، فضای این روزهای موسیقی پاپ در داخل ایران رو چطور میبینید؟ آیا کار بچه های داخل ایران رو دنبال میکنید؟
دنبال میکنم. چند تاشون بسیار خوب هستن، بسیاری خوب نیستند و خوب نخواهند شد. چون گفت خشت اول چون نهد معمار کج، تا سرجا میرود دیوار کج. از اون اول خشت اشتباهه، ولی خب خیلی ها هستن که موسیقی رو میشناسن و نوآوری هایی میکنن. اونها کسانی هستن که خب ماندگار تر خواهند بود و فکر میکنم اینطور باشه. البته بسیار استعدادهای زیادی در ایران هست، هم از لحاظ ترانه سرایی، هم آهنگسازی، هم تنظیم و هم اجرا. خب هرچه نوشخونما داشته باشن بهتر میتونن خودشون رو نشون بدن به جامعه.
موسیقی تلفیقی داخل ایران رو چطور میبینید؟ از نظر شما موسیقی تلفیقی در ایران موفق عمل کرده؟
ببینید موسیقی تلفیقی کار بسیار دشواری هستش. ببینید کار ساده ای نیستش. شما نمیتونید هر چیزی رو با هر چیزی به قول معروف تلفیق بکنید، بیامیزید با هم دیگه. آمیزه دو چیز باید عنصراشون به هم دیگه بخورن. یه جاشون باید به هم دیگه یه رابطه ای برقرار بکنه که بقیه‌اش با هم دیگه بتونه چسبندگی داشته باشه. باید به این دقت بشه. شناخت از موسیقی و شناخت از شعر باید خواهد شد که این پیوستگی به وجود بیاد و این کار به قول معروف وصل پینه دار نباشه.
وقتی کار رو شروع میکنید در ساخت یک اثر از نوشتن ترانه گرفته، موسیقی، تنظیم و در نهایت اجرای کار، چه فاکتورهایی برای شما از اولویت بیشتری برخوردارن؟
واژگان و متن ترانه، اون چیزی که میگه، اون حرفی که هست برای زدن. و بعد موسیقی خیلی جالبه، وقتی که یه شعری تو سر من میاد آهنگش هم با خودش هست و میدونم که کدوم شعر با کدوم آهنگ جور در میاد. یه مقدار کارهای تلفیقی هم که من کردم، مثلا غزلهای حافظ و وقتی که با گیتار آهنگ روشون ساختم، این آهنگ ها بود اون تو، من کشفشون کردم. میدونید من اون کوبش رو میشنیدم، من اینجور میشنیدم اونها رو. توی ترانه من هم همینطور هست، وقتی که شعر به من هجوم میاره آهنگی هم باش هست، بعد میشینم اونو میپرورونم به قول معروف و میدونم که چجوری این باید اجرا میشه، چه از بابت صدا و چه از بابت ساز. این حرفا خب بعد هم که با کسی تنظیم کننده هست مثل بابک امینی دوستم و هنرمند خوب که در این سفرم هم همراه من هست، با گروه موسیقی که سرپرستی میکنه و میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم و این تنظیم انجام میپذیره، یعنی ساز آرایی در حقیقت.
کمی از همکاریتون با بابک امینی لطفاً بگید، چطور این همکاری شروع شد؟
اونجوری که بابک میگه، خب بابک از من کوچیک‌تر هست و بعد خب کار منو دوست داشته از پیش از اینکه همدیگر رو بشناسیم و وقتی که با آمریکا اومد، یک شب من یک جایی بودم برنامه‌ای داشتم و بعد آخر شب بابک جان اومد اونجا، از اونجا دوستی ما شروع شد و بعد چندین بار با هم دیگه کار کردیم، روی صحنه رفتیم و بالاخره دلمون می‌خواست همیشه یک آلبومی با هم داشته باشیم که نتیجهش این آلبوم از نیمه شب تا بامداد شد که اخیراً به بازار اومده و این حاصل کار ما با هم دیگه در این چند سال بود و خب با یادگاری با هم دیگه این آلبوم هم از در کار بود.
آقای اصلانی، اغلب آهنگ‌های شما تم عاشقانه بسیار قوی دارن و خیلی ها وقتی عاشق شدن یا حتی شکست عشقی خوردن با آوازهای شما زندگی کردن. خودتون تا به حال عاشق شدید؟
اگر هم نشده باشه انسان، بالاخره خب میشناسم اون داستان رو و من همیشه گفتم من بیشتر وقت از روی کسانی می‌نویسم که حس میکنن اونطوری میخوان بگن نمیتونن، من از طرف اونها میگم و خب مسلمم همیشه عواطف خود آدم هم درش دخیل هست، نمیتونه نباشه.
با توجه به همین که گفتید عواطف خود هنرمند هم دخیل هست، شما وقتی حالتون خوبه و شاد هستید کار بهتری میسازید یا وقتی که حالتون بده و غمگینید؟
نمیدونم حقیقتا، من کمتر غم رو تجربه میکنم، من غمهای شیرین رو تجربه میکنم بیشتر غم شیرین برای من در گذشته یادی هست که بهش میگن خارجی یا نوستالژی، بیشتر در اون هست. مثلا وقتی که کودکیم یادم میاد، نوجوانیم یادم میاد، فضایی که درش نما پیدا کردم، موسیقی که شنیدم، کسانی که یاد دارم ازشون، این حرفا، این هستش که وقتی که شعر به سراغ من میاد و وقتی که اون ترانه قراره که پای بگیره، حقیقتا نمیدونم، بعضی وقتا خوشحالم، بعضی وقتا غمگینم، بعضی وقتا توی خودم هستم. هیچ چیز خصوصی نباید این وسط باشه که لازمه سرودن باشه، در هر شرایطی میتونه اینطور باشه، میتونه هر زمانی این واژه ها به سراغ من بیاد و منو به خودشون مشغول بکنه.
یک هنرمند علاوه بر این حالتهای روحی و روانی، ویژگی‌های اخلاقیش در حال زندگی روزمره هم میتونه روی کارش تأثیر بذاره. شما کدوم ویژگی اخلاقیتون رو بیشتر دوست دارید و کدوم ویژگی اخلاقی هست که خیلی دوست ندارید و اینها اثر روی کارتون گذاشته، چه مثبت چه منفی؟
من خوش اخلاقی رو بیشتر میپسندم، اصولا آدم خوش اخلاقی هستم. این هستش که بیشتر وقتا هم خوبون ناراحتی های درونی من هم کمتر نشون داده میشه به خاطر اخلاق خوشی که دارم. اون در خلوت خودم باهاشون میپردازم، به اونا میپردازم، ولی اصولا انسان لبخند و چهره هستم.
حالا با این ویژگی های مثبتی که دارید و پیشینتون که از جوانی تا به امروز زندگی هنری و حرفه‌ای بسیار پرباری داشتید و تعداد زیادی از مردم شما و آهنگاتون رو دوست دارن، چیزی هست که حالا در سن 65 سالگی شما رو بترسونه، نگران کنه، یا اینکه همچنان مثبت فکر میکنید و همه چیز خیلی خوبه؟
ترسی راستش ندارم، فقط نگرانی میناسش که نتونم تمام اون چیزهایی که توی سرم شکل میگیره رو به وجود بیارم و به صورت لمس کننده داشته باشم یا انجامشون داده باشم، چون اصولاً هنرمند زیاد زمان رو در نظر نمیگیره. بعضی وقتا من میگیرم که مثلا به 4 سال گذشت و من خب یه آهنگ جدیدم رو ضبط نکردم هنوز، میدونید، چون همیشه میگم که زمانی که خلق میشه اون اثر، درستی که مثل که همه چیز تموم شده و یادش میره که باید نه بابا این به گوشم برسه، باید رفتم بشه، باید این کارها بشه، اینه که آره وهمم از این هستش که زمان کم بیارم.
از بین ساخته های خودتون و همینطور از بین ساخته های همکارانتون آهنگ مورد علاقتون سوگلیتون چی هست؟
راستش بسیار بسیار پاسخ دادن به این مشکل برام، چون میدونید من این ترانه هایی که ضبط کردم و ترانه هایی که اون کسانی که به من توجه داشتن شنیدن، شاید یک چکیده ای از یک واقعا میتونم بگم یک استخر آب باشه، چون خیلی دقیق هستم که چی رو ضبط بکنم و چی رو عرضه بکنم. من در طول روز شاید مثلا 7-8-10 تا ترانه ای که خیلی ها ممکنه باهاش بخوان کار بکنن رو مچاله میکنم میریزم دور، چون میبینم نیست اون چیزی که باید باشه. این هستش که اینجوری داستان کاری من.
سوالی هست که من از اغلب هنرمندانی که سالهاست به ایران نرفتن میپرسم، اگر قرار باشه کنسرت در ایران برگزار کنید، دوست دارید در کدوم شهر برگزار بشه و اولین آهنگی که میخونید چه آهنگیه؟
دوست دارم که در تخت جمشید باشم و وقتی که مهتاب پاشیده به اون دشت آهوی وحشی رو بخونم.
علای آهوی وحشی کجایی؟
و در انتها اگر صحبتی با مخاطبان فارسی زبان رادیو SBS در استرالیا دارید بفرمایید.
به راستی دلم میخواست که همیشه براشون آرزوی شادی و تندرستی بکنم که از هر چیزی در زندگی مهمتر هست و امیدوار هستم که بعضی از دوستان نازنین رو ببینم در این تشبی که در استرالیا هستم، وگرنه همیشه دعای من بدرقه راه اونها باد.
آقای فرامرز اصلانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS در استرالیا قرار دادید.
منم از شما سپاسگزارم و از رادیو بسیار سپاسگزارم خانم اکبری.
که می‌بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش، که خواهد شد ببویید ای رفیقان، رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک پی در آید زیم نعمتش کاری گشاید گشاید.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.